بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در پایان جلسه قبل سؤالی را طرح کردیم، یا به عبارت اشکالی را مطرح کردیم که آیه یا آیه های 33 تا 35 سوره مبارکه زخرف مطلبی را بیان کرده که به ظاهر با این قاعده ای که در باب تأثیر عقیده و عمل انسان در حوادث طبیعی بیان شد، به حسب ظاهر با آن سازگاری نداره. آیه شریفه این است که می‌فرماید ولولا ان یکون الناس امتا واحدتا لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضت و معارج علیها یظهرون. این یک آیه است. ولی بیوتهم ابوابا و سررا علیها یتکئون، این هم یک آیه است. یا و زخرفا هم ظاهرا هست، و زخرفا و این کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا و لآخرت و عند ربک للمتقین. اینم یک آیه است، مجموعا 3 آیه است، 33 تا 35. و مفاد این 3 آیه این است که خداوند متعال برای متاع دنیوی، مواهب طبیعی، ارزشی قائل نیست، اینها اهمیتی ندارند، اعتبار و ارزش معنوی ندارند و شاخص نیستند برای مقام انسان، کمال انسان. ولذا این چنین نیست که یک عنایتی خداوند داشته باشه که مؤمنین متقین در دنیا از این متاعهای دنیوی برخوردار باشند. این به عنوان یک اصل اولی مورد عنایت الهی نیست. اولا و به ذات خدای متعال نظری و عنایتی نداشته و نداره که انسانهای با ایمان و پرهیزگار از مواهب طبیعی و دنیوی برخوردار باشند، بلکه برعکس، اولا و به ذات متاع دنیوی را خداوند برای کافران کنه، بر اختیار کافران قرار میداد اگر بنا بود به این اراده اولیه‌اش و عنایت اولیه‌اش عمل کنه. منتها این کار اگر میشد، یعنی اگر این متاعهای دنیوی و مواهب طبیعی را در اختیار کفار قرار میداد، این حالا به یک اعتبار بر اساس یک تفسیر پیامد بدی داشت، پیامد منفی می داشت، بنابر یک تفسیر که تفسیر معروفه، این یک لازمه ای می داشت و آن این بود که انسانها همه به سوی کفر می رفتند اگر کافران را حد اکثر بهرمند می کرد از مواهب دنیوی و متاعهای دنیوی. انسان ها حالا همشون یا اکثریتشون به سمت کفر می گرویدن، می رفتن کافر می شدن. و چون این پیامد پیامد غیر حکیمانه است، یعنی با حکمت الهی سازگاری نداره، خداوند متعال از این قصدش برگشته، یعنی این را اعمال نکرده. متاعهای دنیوی را در اختیار همگان قرار داده. یه مقدار مؤمنین بهره‌مند میشن، مقداری کفار بهره‌مند میشن. به هر حال فعل جمله میشود گفت به صورت به گونه گویا مساوی بین المؤمنین و بین الکافرین تقسیم شده، حالا با یه تفاوت‌های خاص کمی. این بنابر یک تفسیر که تفسیر معروفه. پس مفاد این تفسیر این میشود که خداوند متعال اعتنایی به متاعهای دنیوی نداره، اینا ارزشی ندارن برای خدا نزد خدای متعال. اگر یک پیامد منفی نمی بود که برخلاف حکمت الهی است، حد اکثر اینها را در اختیار کفار قرار میداد. ولی خب این پیامد منفی چون داشت، خدای متعال این کار را نکرده و هم کافرین را هم مؤمنین را بهره‌مند ساخت. این بنابر تفسیر معروفی که بر این آیه ذکر شده، حالا عرض میکنم خدمت. مرحوم علامه طباطبایی به گونه دیگر این آیه را معنا کرده. ایشان فرموده است که خداوند متعال این امت واحده را اینجوری معنا کرده، خداوند متعال به حکمتهی نظام این عالم را جوری طراحی کرده که انسانهای مؤمن و غیر مؤمن بر اساس سعیشون، تلاششون، فکرشون، برنامه ریزیشون از مواهب طبیعی بهره‌مند بشند. قانون الهی اینه، سنت و قانون الهی در برخورداری از متاعهای دنیوی و مواهب طبیعی این است که وابسته است به تلاش و فکر و اندیشه و برنامه ریزی خود انسان ها، مؤمنن کانو او غیر مؤمن. یعنی قانون الهی اینه که حالا هر کس که بیشتر فکر کرد و تلاش کرد و برنامه ریزی بهتری داشت برخوردارتر خواهد شد. حالا این مؤمن باشد یا مؤمن نباشد فرقی نمی کنه. اون فردی یا جامعه‌ای که برنامه ریزی هاشون ضعیفه، کمکاری میکنن، تلاش نمیکنن، کوشش نمیکنن، خود به خود از مواهب طبیعی دستشون خالی تر خواهد بود، کم برخوردارتر خواهند بود. پس این قانون الهیه، یعنی هست. طبق اون تفسیر میگفتن که امت واحده نشده، اون ان یکون الناس امتا واحده، این امت الکفر، برای اینکه همه آدم ها به کفر نگرایند خداوند متعال متاعهای دنیوی را یکی جا به کفار نداده. ایشان می‌فرماید چون قانون الهی این است که انسان‌ها در برخورداری از مواهب طبیعی یکسان باشند، یعنی وابسته باشه به چه؟ وابسته بشه به تلاش و فکر و کوشش خودشان، خداوند متعال مواهب طبیعی را یک جا به کفار نداده. اگر این قانون یکسان بین المؤمنین و الکافرین را خدا نمی داشت، که را داره، یعنی بله، این چون چنین هست پس این را به کفار به صلاح حد اکثر برخورداره را به کفار نداده. پس این فرق میکنه طبق تفسیر معروف و طبق تفسیر ایشان. حالا اجازه بدید من یه مقدار عبارتم بخوانم محضرتون. در تفسیر مجمع البیان اینجور آیه را تفسیر کردن: ای لولا ان یجتمع الناس علی الکفر فیکونوا کلهم کفارا علی دین واحد لمیلهم الی الدنیا و حرصهم علیها، عن ابن عباس و الحسن و قتاده و سدی. این یک بیانه. اگر نه این بود که اگر خداوند متعال کفار را بهره‌مند میکرد، لبیوت هم سقفا من فضه و معارجه و الاخر، اگر این کار را میکرد پیامدش چه بود؟ الناس کلهم کفار میشدن، دین واحدشون به کفر میگرویدن. چرا؟ چون که همه میل به دنیا دارن دیگه، اینا زرق و برق دنیا جذابه، حرص بر اون دارن. و قیل معناها و لولا ان یجتمع الناس علی اختیار دنیا علی الدین. این امتن واحده را اونجا گفت کافر بشن، اینجا تفسیر دوم این است که همه دنیا گرا بشوند. اگر نه این بود که اگر کفار را بهرمند می فرمود خداوند از حد اکثر متاعهای دنیا، همه به دنیا دل می بستن. خدا نمی خواسته اینجوری بشه، خداوند نمی خواسته که همه به کفر بگرایند و همه دل به دنیا بسپارن. لذا بله ان ابن زید، این هم یک تفسیر، این دوتا یکیه دیگه، حالا فرق نمی کنه. این به دنیا بگروی یا به کفر بگروی تقریبا نزدیک همه، تفاوت اون چنانی نداره. ول معنا خلاصه ایشون میفهمن معنای آیه اینه. بله ول معنا لأعطى الكافر في الدنيا غاية ما يتمناه فيها لقلتها و حقارتها عنده. اگر نه این پیامد نمی بود، خدای متعال به کافر اعطا می کرد هر چه می خواست. چطور در آخرت مؤمن هر چه بخواهد به اون می دهند در بهشت؟ اگر این پیامد نمی بود، در دنیا خدا کافر هر چی می خواست بهش می داد. چرا؟ چون که لقلتها و حقارتها، ارزشی نداره این دنیا نزد خدای متعالی، اهمیتی نداره. ولکنه سبحانه لم یفعل ذالک، اما خدا این کارو نکرده. چرا؟ لما فیه من المفسده، چون که اگر این کار رو میکرد برخلاف حکمت مفسده داشت. بعدم مرحوم مجمع البیان این مرحوم تبرسی، این دیگه سبک ایشانه های رویه ای هم مرحوم تبرسی داره، در مجمع که نکات اعتقادی را از آیات استیاد میکنه. معمولا مطلبی هست اعتقادی کلامی به اسمشون، متکلم برجسته بوده، میفهمد این آیه داله بر این مطلبه، میفهمد و فی هذه الآیه دلالت علی اللطف، این آیه داله بر لطف، و انه تعالی لا یفعل المفسدته، خدای متعال هیچ وقت کار مفسده آمیز رو انجام نمیده، و ما یدعو الی الکفر، کاری که مردم را برانگیزه به سوی کفر. اون زمینه های اولیه نداره ها، اما اینکه یک جذابیتی هم ایجاد بکنه که دعویتی ایجاد بکنه، نه این کار نمی کنه. خب این مجمع البیان بود خدمتتون خواندم، صفحه جلد 9 و 10 یعنی جلد آخر، صفحه 47. تقریبا همین مضمون را زمخشری هم داره، یعنی فرق نمی کنه، کشاف هم همین معنا را داره. کشاف هم بله جلد 9 و 10 یعنی جلد آخر، کشاف هم جلد 4 صفحه 249 250 فرق نمی کنه. حالا می خواهی یه تیکش بخونم خدمت. ای ولولا کراهت ان یجتمعو علی الکفر و یطبقو علیه لجعلناه لحقارت زهرت حیات دنیا عندنا للکفار. همان شبیه نزدیک به همون بیان مجمعه. اگر نه این بود که کراهت داره خدای متعال که مردم همه کافر بشن، ما اگر این نبود، اگر این پیامد نمی بود، چکار میکردیم؟ لجعلنا لحقارت زهرت دنیا، این زیبایی ها و تمتعات دنیا حقیره، عندنا للکفار، بله، سقوفن و مساعد سقف ها، نردبام ها، خلاصه آسانسور ها، چه از نقره و ابواب از نقره و سرور، همه اینا تخت ها روش بنشینن و استفاده کنن دیگه، هرچی میخوان لذت ببرن. توجه فرمودید؟ ایشون هم همجور معنا کرد. پس این یک معنا. خود مرحوم علامه هم در جلد، حالا جلد دوم که ایشون اشاره کرده، خیلی 183، در جلد دوم که بحث ماست، اشاره وار یه جمله کوچولو داره که ولی اینجا خدای متعال خواسته است که اینها مثل هم، حالا عبارت جلد دومش این است که چیزی از قلم نیفته، میفرماید ولولا ان افراد الناس امثالون والمساعی واحدتون متشاکلتون متشابهتون لخصه الله الکافره. خیلی موجز اینجا میفهمن اگر نه این بود که افراد انسان ها مثل همان همگن همانندند یعنی چی؟ والمساعی واحده، برن تلاش کنن دیگه، کوشش کنن بهره‌مند بشون. متشافل متشابه هست، خلاصه نابرد رنج گنج میسر نمیشود دیگه، چه در دنیا چه در آخرت. اگر اینجور نبود که چنین قانون یکسانی خدا داره، لحسه ها للکافر، اینا به کافر میگه. این جلد دوم بود، خیلی کوتاهه، جلد دوم 183. ولی در تفسیر خود آیه، یعنی همون زخرف، من نگاه کردم ببینم اونجا ایشون چی فرموده، خب مفصل تر بیان کرده. جلد 18، حالا المیزان جلد 18 صفحه 101، عبارتش این است: قالو، اول ایشان همون سخن مفسرین را بیان میکنه، قالو، یعنی این معنیش این است که، ظاهرش این است که مفسرین اکثر یا همه همین را گفتن. من تتبع نکردم ها، ولی از کلام علامه این در میاد. شما قالو المراد به کون ناس امتا واحدتن کونهم مجتمعین علا سنت واحده هی الکف. قالو مفسرین اینجور گفتن که این امت واحده یعنی این، و هی الکفر بالله. لو رأو ان زینت الدنیا به حذافیرها عند الکافر بالله. بله، مردم میدیدن که عجب کافرها، عجب بعدشون خوبه، برخوردارترین هستن در دنیا از همه، از هر جهت، و همه میرفتن میگفتن خب تنور بازار کفر که بهتره، میرن دنبال کفر. بله، لو رأو ان زینت الدنیا به حذافیرها عند الکافر و المؤمن صفر الکف منها. میگن عجب مؤمنا اصلا هیچی ندارن، جزء کفر میشدن. و المعنا لولا ان یجتمع الناس علی الکفر لو رأو تنعم الکافرین و حرمان المؤمنین لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه الی آخر. این همون بیانی است که الان از مجموع البیان و کشاف نقل کردیم. ایشون هم میفهمن قالو، دقت فرمودید، بعد حرف خودش رو میزنه، اینجا بیشتر توضیح میده، و یمکن ان یکونه، این حرف خود علامه است، و یمکن ان یکون المرادو بکون الناس امتا واحدتا کونهم جمیعا علا سنت واحدتا تجاهل اسباب العامله فی حظوظ العیش. مراد اینه، یعنی خدای متعال انسانها را یکسان قرار داده است، تجاه در برابر اسبابی که عامل هستند در حظوظ، در بهره‌مندی از معیشت. من غیر فرق بین المؤمن و الکافر، همه ی امکانات در اختیار اینا هست. بله، حالا هر کس بیشتر تلاش کنه، کوشش بکنه، برنامه‌ریزی بهتر باشه، بیشتر بهره‌مند میشه و الا عقب میفته. اینکه بعضی از محققین بحث میکنن که مسلمان‌ها چرا عقب مونده شدن در دنیا، تمدن اسلامی سر انحطاط گرایی، خب عللی داره. یکی از علل و عواملش اینه که اینا مصرف گرا شدن، یه در اثر برنامه‌ریزی‌های استعمار کاری کردن، به تدریج فرهنگ اینا رو عوض کردن. اون فرهنگی که تلاش و کوشش و فعالیت و اینها بود، این برگشت به تنپروری و مصرف کردن و تجمل گرایی و این چیزا، یعنی اینا شد ملاک فخر. یعنی کسی میخواد فخر بشه میگه مثلا من چقدر مرغ خریدم، امروز تو سفره ما چند جور خورشت بود. وقتی دور هم میشینن میگن مثلا خورشت ما این چند، ما چند نوع خورشت دادیم، مهمانی کردیم، اوه اینقدر زیاد آمد بردن ریختیم توی کیسه چیزای سبزای زباله. ما اینجوری، ما وضعمون اینه، خیلی آدمای پیشرفته ای است. ما چند تا ماشین داریم، نمیدونم، ما یخچالمون اونقدر بزرگه که آدم توش درستی میره جا بشه مثلا، و هاکذا عقص علی هازا. الان میبینید دیگه ما گرفتار همینا هستیم دیگه، متاسفانه. خودشون رفتن سراغ یه چیز دیگه، خودشون رفتن سراغ تولید بیشتر مصرف کمتر، هی دنیا رو گرفتن، روز به روز دنیا رو گرفتن. فلسطین رو از خریدن دیگه، با همون ثروت‌ها پولا اومدن، زمین‌های عرب‌ها رو از فلسطین ها خریدن، اسرائیل رو اونجا کاشتن. حالا هم می‌بینید که چه فتنه‌ای درست شده است. خلاص، حالا یه داستان مفصلی داره، عللی داره، یکیش اینه. توجه می‌فرمایید؟ خب، پس بنابراین ایشون می‌فهمن یکسانه، هر کس هر چی می‌خواد تلاش کنه به اون میرسه. فمن سعى سعيه للرزق، و وافقت حل اسباب و عوامل الموسله الاخرى، یعنی سببهای دیگر. خب تلاش باید بکنه مجموعه اسباب و علل هم با همدیگه هماهنگ باشن. نال منه یعنی از این عیش یا از این رزق بهرمند میشه، مؤمنن کان او چه کافرن. و من لم یجتمع له حرم ذلک، محروم میشه. و قطر علیه رزق، مؤمنن کان او چه کافرن. و المعنا بعد میفهمه الان معنی طبق نظر ما اینه، لولا ما اردنا ان یتساوی الناس، یعنی الان در حال حاضر اراده ما اینه که اینجوری باشه. تجاهل اسباب الموصل الى زخارف الدنیا ولا یختلفو فیها بالایمان والکفر، که ایمان و کفر در این قضیه فارق چه نباشه. الان ارادمون این است که این نباشه. لجعلنا الى آخر لمن یک کرو بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه. پس این بیان ایشان جلد 18 عرض کردم صفحه 101. خب آها، حالا نکته این می شود که خب اگر ما تفسیر مشهور را برگزینیم، ناسازگاری نیست بین این آیه و اون آیه ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض و سایر آیات و روایات دیگه که خیلی داشت. چرا؟ هیچ ناسازگاری نیست، چون این آیه از یک سنت فرضیه سخن میگوید نه واقعیه. واقع نشده این. اگر این پیامد را نمیداشت خدای متعال این سنت را اجرا میکرد، ولی چون پیامد ناجوری داره خدای متعال این سنت را اجرا نکرد. این فرضه. لم یتحقق. خب حالا که لم یتحقق معنیش چیه؟ لم یعتل دنیا و زخارف دنیا به حذافیرها للکفار و الفساق. لم یعته، حالا این لم یعته با دو فرض قابل تطبیقه. دقت بفرمایید، این سلب، این سنتی که محقق نشده بخواهد مصداق خارجی پیدا کنه، با دو فرض میشه، دو صورت میتونه داشته باشه. یک، عنایت بفرمایید، ایمان و تقوا هیچ سهمی در بهره‌مندی بیشتر از مواهب دنیوی نداشته باشه، هیچ دخالت نداشته باشه، فقط و فقط چه باشه؟ همین عوامل طبیعی و عادی، یعنی رزق و معیشت و خوبی و بدی تابع چه باشه؟ تابع علل و عوامل طبیعیه و عادیه. همین که حالا مرحوم علامه فرمود سعی و تلاش و کوشش و برنامه ریزی الی آخر. این یه فرضشه دیگه. یعنی حالا که اون نشده، اون سنتی که واقع نشده است که همه را به کافر بده، میخواد هم به مؤمنین بده و هم به کفار بده، یک جا به کفار ندهد. نقطه مقابل این که یتمتع المؤمنین ایزن، مثل کفار اونا هم بهرمند بشن از این امور دنیوی. این دو حالت میتونه داشته باشه، یکی این که ایمان در این قضیه هیچ نقشی نداشته باشه، صرفا اسباب عادیه و اینا باشه. این هم فرضیست که مرحوم علامه فرمود که بله اینا یکسانند و اینجوریه یکسانند. فرض دوم ایناست که نه خیر، مؤمنین و کافرین در اسباب عادیه، بشریه، طبیعیه یکسان برخوردارن، اختیار همه هست. اما یک عوامل معنوی، ایمانی، تقوایی هم میتواند اونا حمایت کنه مؤمنین را که دیگه کفار ندارن. اینا نقش داشته باشه. حتی در بهرمندی از مواهب طبیعی ها مؤمنین شانسشون بالاتر باشه. یعنی اینجوری اینا از دو عامل بهرمند بشوند، العوامل مادیه و معنویه. کفار فقط عامل مادیه دارن و سلام. این هم فرض دوم دیگه، به هر دوش میسازه دیگه. خب حالا میریم سراغ قرآن کریم. دقت بفرمایید، این دوتا فرض که عوامل معنویه ایمانیه نقش نداشته باشد در بهرمندی از مواهب طبیعی یا نقش داشته باشد، با اون سنتی که اجرا نشده، اون سنت کدام بود که همه را به کفار بده، این نشده، یعنی بین هر دوتا تقسیم شده، حالا بالاخره اختصاص به کفار پیدا نکرده، این هر دوش میسازه دیگه، درسته؟ کدوماش با قرآن مطابقه از این دوتا فرض؟ فرض دوم، یعنی فرض دوم که علاوه بر عوامل و اسباب طبیعیه و عادیه عوامل معنویه هم دخالت داره، این همون است که ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، این مطابق قرآنه، سازگاری داره کاملا، هیچ مشکلی ما نداریم، یعنی طبق این تفسیر معروف هیچ مشکلی نیست، اما طبق تفسیر مرحوم علامه درست تعارض میشه، ایشون اصلا اشکال حل نکرده که تعجبه، این تعجب است، این از اون که آدم میگه چجور شده که مرحوم علامه حالا به حسب فهم ما غفلت کرده. من توضیح بدم، برای اینکه ایشان میفرماید که فرقی نیست، علی سوا هست، چون سنت الهی هاکذا، الان سنت الهی اینه که اراده کرده که اینجوری باشه، که یعنی علی سوا باشه، و به اون آیه میگوید علی السوا نیست، اون آیه میگوید نه خیر، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، ما کمکشون میکنیم، اصلا طبیعت خودش را عرضه میکنه به بشر، همون حرف شهید مطهری بود، مادری است که به فرزندش مهر میورزد، شیرش را پایین میده به قول ایشان، نه اینکه بالا بکشه، یعنی باشه، سب کنید، ولذا فرمودن که این حرف شیخ مشهری خیلی زیبا بود، من خیلی به مذاقم خلاصه مزه کرده، خیلی خوشم آمد، چون اصلا خودم توجه اصلا نداشتم، دیگری هم ندیدم گفته باشه، فرمودن اینی که در عصر مهدوی، حکومت مهدوی علیه السلام واقع خواهد شد، این استثنا نیست، این تحقق همین آیه است، این آیه تا حالا محقق نشده، نه اینکه محال است، مشکله، نه اینکه محاله، این مثل همون آیه ای که میفهمد که بله هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، این لیظهره علی الدین کله به نحو الاطلاع هنوز نشده، منطقه شده ولی کن قلبی ظاهریش نشده، کی میشود؟ یکی از آیاتی است که روایات میگوید مربوط لیظهره علی الدین کله حکومت مهدوی، حتی اهل سنت هم دارن، یعنی این که این آیه شریفه مربوط است به آخر کار که حضرت ولی است، حالا اونا میگن فعلا به دنیا نیومده، بالاخره ظهور میکنه دیگه، ما میگیم هست ظهور میکنه، در این جهتش حالا بحثی نیست، اونا هم قبول دارن، روایت اونا هم دارن، چطور اون آیه را میگوییم که یتحقق سوف آینده، این هم از اون باب، این محقق میشه، الان هم میشه بشود، یعنی مشکلی نداره، سخت البته، کار دشواریه، دقت میفهمید؟ لذا دقت بفرمایید، یه نکته میخوام عرض کنم، اگر خداوند متعال، ببینید، اگر خداوند متعال کفار را بهره مند میکرد خیلی از دنیا، نیست که زرق و برق دنیا این نقد دیگه، این لذائذ دنیوی نقده، حالا شما پنجشنبه اول رجب مثلا عرض شد که روزه بگیر و شب لیلۃ الرقایب هستنم چه و فلان، خیلی سختی داره دیگه، آدم گشنشه تشنشه، حالا باید نمازم بخونه، کل طول میکشه دیگه، حالا کو حالا اینقدر بد ایمانش قوی باشه که کهنه داره میبینه میگه باشه همین سختی رو تحمل میکنم، حیف این روزه از دستم بره، این نماز از دستم بره، لیلۃ الرقایب آرزوهاست، توجه فرمودید، میتونی میگه با ویلش کن، با بیکار حوصله داری، اگر حالا وضع دنیا همش در اختیار اونا بود، خب میل ظاهر حیوانی که هست، دو ظاهر هم هست، همه میرفتن دنبال دنیا دیگه، اما این طرف قضیه، دقت بفرمایید، اینجا یکسان قرار نداده، بلکه جنبه ایمان رو تقویت کرده، چون گفتیم دو تا فرض دیگه، نه اینجا عامل ایمان را هم کمک کرده خدای متعال، منتها این عامل ایمان سختی داره، یعنی اول شما باید ایمان را قبول بکنی، خدا را قبول بکنی، تبعاتش را بپذیری، کلی زحمت بکشی، حالا دنیات هم بهتر شد، شد نشد، نشد، معلوم نیست، اون 100% هم نیست دیگه، چون چند تا سنت خدا داره، یکیش اینه، سنت الابتلا هم باز هست،
یک سنتش این است که ولو ان اهل القرى امنوا و تقوا لفتحنا علیهم، ممکنه مؤمن درجه یک باشه برای کمالات بالاتر سختی میکشه، چون چند تا سنت اونجا داره. بنابراین این هیچ تالیف فاسد نداره، بلکه مطابق حکمته. یعنی خداوند متعال کفه ایمان و مؤمنین را چربتر کنه، تشویق کنه، تبلیغاتش بیشتر بشود، این مانعی نداره، این مطابق حکمته، چون سخته اینجا. به قول امیرالمومنین علیه السلام که میفرماید که الجنت خفت بالمکاره و نار خفت بالشهوات. یعنی کسی بخواد جهنم بره خیلی سخت نیست، خیلی آسونه. بهشت میخواد بره سخته، مکاره هست. بله میخواد بره جهنم، بداره پاشه روی گاز تا سرعت مافوق روی شهوات، صاف میره تو جهنم، کاری نداره. مثل یک جاده ایست، اتوبانی صاف، هیچ دست انداز نداره، هیچ مشکلی نداره، آنجور بخوابدم پاشه بذاره میره صاف، مقصد میرسه دیگه. اما فلق فحمل عقبه و ما ادرات مل عقبه فکر عقبه او اطعامون فی یوم زی مسببه یتیمن زا مقربه او مسکینن زا مطربه، یا برعکس کندم، ثم کان من الذین آمنوا و عملوا الصالحات تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. این خیلی سخته، عقبه است، گردن است. حالا این که از این گردنه میخواد بره بالا، هی تشویقش کنن، بگن آقا عیب نداره، تحمل کن، دنیات هم خوب میشه انشالله، آخرتت هم که هست. این تشویق میخواد این طرف قضیه. پس بنابراین این تفسیر مرحوم علامه، خب ما با همه احترام و بالاخره ادبی که برایشون قائلیم و احترامی که قائلیم، انصافا تفسیر درستی نیست و مشکل رو حل نمیکنه، تعارض را در واقع میاره. ایشون میفهمن که این در مقام این بیان نیست، و بالاخره مقام این بیان این مطلب نباشه. نهایتا چه؟ شما میفرمایید که این امتن واحده، این یکسان است. لا دور للتقوى والايمان فی برکات من السماء والارض، قرآن میگه داره، پس این نمیسازه. علاوه بر روایات هم نمیسازه، یعنی روایاتی هم که در تفسیر این آیه آمده با این فرمایش علامه هماهنگ نیست، با همون تفسیر معروف هماهنگ. حالا من یه دو تا روایت رو خدمتتون میخونم. تفسیر ارشاد که صافی جلد ششم ذیل همین آیه میفرماید و عن صادق، البته مرحوم فیض هم آیه رو همینجور معنا کرده که لولا ان یرقبوا فی الکفر اذا رأوا الکفار فی سعت و تنعم لحبهم الدنیا فیجتمعوا علیه. ایشون هم همینجور معنا کرده مثلا. و عن صادق علیه السلام لو فعل الله ذلك بهم لما آمن احد، اگر خداوند متعال این سنت را اجرا میکرد که به خاطر بی ارزشی دنیا همش در اختیار کفار قرار میداد، لما آمن احد. احد یعنی متعارف مردم دیگه. البته حالا یه حدیث دیگه هست یه خورده معنا شاید تغییر بکنه، احد فعلا خیلی وسیعه، لما آن احد، ولکنه جعل فی المؤمنین اغنیاء و فی الکافرین فقراء، یعنی در بین هر دو اغنیاء هست فقراء هست، و جعل فی المؤمنین فقراء و فی الکافرین اغنیاء، نقطه مقابل، ثم امتحنهم بالامر و النهی و الصبر و الرضا. این یک روایته که صفحه 393 جلد ششم که بنده دارم، 393 و فعل کافی از کتاب امشاد که بله کافی، اصول کافی جلد 2 265 نقل کرده، حدیث 23 باب و فضل فقراء المسلمین، اون باب. و فعل کافی و علل، علل شرایع هم هست. ان سجاد علیه السلام انه سئل ان هذه الآیه فقال انا بذالک امت محمد صلی الله علیه و آله. اونجا احد فرمود، خیلی وسیع همه را شامل میشه. اینجا میفهمن نه، مراد امت پیغمبر، امت اسلام، ان یکونوا علی دین واحد کفارا کلهم، مراد امت اسلامیه که خدای متعال در اختیار کفار قرار نداده متاعهای دنیا را که همه نرن به اون سمت، مؤمنین هم باشن. ولو فعل الله ذلك به امت محمد صلی الله علیه و آله لحزن المؤمنون، مؤمنین محزون میشدن، و غمهم ذالک، این باعث غم و غصه شون میشد، ولم یناکحوهم ولم یوارثوهم، دیگه اصلا کسی به اینا محل نمیذاشت، هم کاسه نمیشد، هم سفره نمیشد با اینا، شاید که خلاصه رابطهش برقرار نمیکردن مؤمنین. این خب ظاهرا این حدیثی که الان نقل کردیم بحث ایمان و کفر رو در یک محدوده خاصی آورده، مراد اون ایمان و کفر باطنی است، اون ایمان و کفر به اصطلاح ما کلامی، نه ایمان اسلام ظاهری فقهی. یعنی کنه اینجا مراد از مؤمن همون شیعه است، شیعیان هستن در مقابل غیر شیعیان، توجه می فرمایید، مراد اینه این که به امت اسلام میگوید. یعنی خلاصه روایت هم زیاد داریم، ما خیلی روایات داریم که اگر کسی عاشق امیرالمومنین بشه باید کمربند فقر رو به کمرش ببنده. خلاص کنه یکی از لوازم عاشق امیرالمومنین شدن اینه که سختی و مشقات دنیا توش هست، روایت داریم ما. اینه که کنه شیعه شدن هم، حالا یک فردی میخواد اصلا از مذاهب کفر بیاد مسلمان بشه، حالا در اسلام میخواد این آیین را برگزینه که آیین تشیعه که اسلام واقعی، ایمان واقعی، این هم اتباعات را داره، ولی اینجور نکرده خدای متعال. یعنی فعلا باز اینا در اختیار همه هست و جور برخوردارن. و فعل علل عن الساره، این حدیث را بخوانم، قال الله عز و جل لولا ان یجد عبدی المؤمن فی نفسهی بله لعصبت الكافر به اصابت من ذهب، اگر نه این بود که عبد مؤمن من در درون خودش غمگین بشه و خلاصه قصه دار بشه، من کافرین را بله من ذهبن، ذهب تلاس دیگه، اصابه اونها را از طلا می گرفتم. الی شرایع نقل کرده این را. خب بعد یک حدیث دیگه هم داره، اگه اجازه بدین من بخونم، چون بهانه حدیث احادیث روایاته، و فی الکافی عن الصادق علیه السلام ان الله جل ثناؤه لیعتذر الی عبده المؤمن المحبج فی الدنیا کما یعتذر الاخ الی اخیه، خداوند متعال عذرخواهی میکنه روز قیامت از مؤمنی که فقیر بوده، مثل یک برادری که از یک برادر فقیرش عذرخواهی میکنه. فیقول و عزتی ما احوج تو کف دنیا من هوان کان بک علیه، این که من تو را در دنیا فقیر قرار دادم به خاطر این نبود که به تو بی اعتنا بودم، تو نزد من خار بودی. فرفع هاز از سجف، سجف را فرموده است از سطر، این پرده ای که هست بزن کنار، این در دنیا تو را فقیر قرار دادم، بی تو بی اعتنا نبودم، حالا این سجف یعنی فرد را کنار بزن. فنظر الا ما عوض تو که من دنیا، ببین من چقدر میخوام آره به تو عوض بدم، این سختی ها، مرارت ها، تلخی ها، مستحضر دیگه، اینا بر اساس اینه که آدم تنبلی نکنه دیگه، این تلاش کرده، زحمت کشیده، همه یه کوشش کرده اما نشده، هرچی میزنه خلاصه نمیشه. مؤمن خوبی هم هست، متدین هم هست، یه وقتایی من درس که می آمدم، حالا الحمدلله هم کجا رفت دیگه نمیاد، مقاده داری بود، جوان بود، این یه تقریبا هر چند وقتی هم باید پیشم بگو یه دعایی ها جاقا برد نیست بخوانی من وزم خوب بشه. گفتم حالا من دعای خاصی برد نیستم دیگه، حالا شما مقدرات الهیه، شما تلاش بکن، عبادت کن، چه کن فلان، هی میام از جلوی راه ما قرار میگیر، میگفتش که یه دعایی برام بکنید، یه کاری بکن وضع ما خوب بشه. معلومه چه وضعش خوب نمیشد، آدم متدین هم بود، من باباش هم میشناختم، باباش هم آدم اهل حساب کتاب بود، باباش فوت کرده بود، این جوانه حالا اداره میکرد، من کجا رفت اصلا، چه شد بچه کس چه شد دیگه نیستش. حالا گاهی اینطوره، این تلاش میکنه، زحمت میکشه، ولی نمیشه، هر چه هست یک راز در کاره، خدای متعال عذرخواهی میکنه، میفهمد پرده رو کنار بزن، چقدر به تو عوض میدهم. قال فیرفع، پرده رو کنار میزنه، فیقول ما ضرنی ما منعتنی مع ما عوضتنی، میگه خدا یه دیگه هیچ من ضرر نکردم، این همه تو من، این ببینید بحث اعواض هست که متکلمین دارن ها، ببینید حالا بالاخره متکلمین انصافا بخواهیم داوری کنیم بین الفلاسفه متکلمین، تلاششون اینه که بیشتر مفاهیم درون دینی را به کار بگیرن. حالا ممکنه در فکرشون، برداشتشون، فهمشون یه جایی اشتباه کردن، کما اینکه فلسفه‌ها اشتباه میکنن دیگه، همه اشتباه میکنن. اما مفاهیم و اصطلاحاتشون را بیشتر از آیات و روایات اتخاذ کردن. آلام در روایات داریم، اعواد، ملاحظه کنید اصلا لفظ اعواد اینجا به کار رفته. بله. و انها یا یه حدیث دیگه میخواند، قال النبی یا معشر المساکین طیبوا نفسا، بله، یا طیبوا نفسا و اعطوا الله الرضا من قلوبكم، راضی باشید از این فقرتون بیچارگیتون، نگران نباشید. یصیبکم الله عز وجل علی فقرکم، خدا به شما پاداش میده. حالا اونجا عوض بود، اینجا کلمه ثواب آمده، اونجا کلمه عوض بود. فإن لم تفعلوا فلا ثواب لكم، یعنی دو چیز هست، شد دو تا شرط، یکی تلاش و کوشش میکنه نتیجه نمیگیره، نه تنبلی کنه بیاری کنه، بعدم که به نتیجه نمیرسه نق نمیزنه. اینم شرط دومشه، یعنی یه حالت رضا و تسلیم، میگه آه خدا هرچی بخواد من راضی هستم. این دومی هم هست، یعنی این دوتا که میاد این هست، مگر این که فرق بگذاریم، نمیدونم حالا این بحث میخواد. اونجا کلمه عوض بود، این شرط نبود، اینجا کلمه ثواب، این شرط هم هست، مگر این که فرق بگذاریم بین العوض و ثواب، که متکلمی فرق داشتن. میگن عوض مثل اینه که یه کارگری زحمت میکشه، پولشو، کرایشو، مزدشو بهش میدن. ثواب اینه که هم مزد را میدن، هم با یه آداب و احترام و تعظیم و تکریم میدن. اینا میگن ثوابه. اگر بنا باشه تکریم و تعظیم و اینا هم میخوای، باید ته دلت هم خلاصه چه باشی؟ راضی باشی. والله همون مزدتا میدیم دیگه، حالا عوضشو میدیم دیگه، برو خوش باش. راجو فهمیدید؟ مگر اینجوری فرق بگذاریم، والله اونجا این شرط نبود، در این حدیث دوم خلاصه این شرط آمده. بله. و انها علیه السلام قال ما کان، اینم این حدیث بخوانم دیگه، حالا این تفسیر سافیر من آوردم همش بخوانم. ما کان من ولد آدمه علیه السلام مؤمنون الا فقیرن ولا کافرون الا غنیان حتی جاء ابراهیم. حالا دیگه روایت دیگه برها، اون وقت اینجور بود. این روایت هست شاید که به انها علیه السلام، روایت قبلی از حضرت صادق بود که فرمود قال النبی، اینجا هم میگه از انها، ظاهرا از امام صادق علیه السلام، علیه السلام داره. بله. فقال ربنا، دقت کنید، میگه تا ابراهیم اینجور بود، مؤمنان همه فقیر بودن، کافرها بهرمند بودن، حضرت ابراهیم به خدا عرض کرد ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، درخواست کرد از خدای متعال که ما را فتنه و محل مثلا ابتلا یا امتحان یا حالا هرچی کافرها قرار نده. فسیر الله فیها اولای اموالا و حاجتا، در بین مؤمنین هم ارمیجا، در بین کافرین هم، یا در بین اینا اموال و حاجت قرار داد. و فیها اولا اموالا و حاجتا، این را از کافی نقل کرده، این حدیث هم جلد دو کافی، با و فضل فقرائل همشد مؤمنین. این حالا مجموعه، پس روایات هم با فرمایش علامه سازگاری نداره. نه نه، نگاه کنید، اونی که در دنیا اون آیات روایات بیان میکنه اینه که ایمان و تقوا نقش مؤثری داره. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، اینه دیگه. اینا همین دیگه، همین. خب احادیث خوندیم دیگه. از میکنیم که میشود، یعنی یک امر ممتنعی که نیست، ولذا سیغ انشاءالله. روایات خوندیم، نگاه کنید، ما الان که یه آیه نبود، فرمود که آدم از رزقش محروم میشه، روایات متعدد داریم به خاطر گناهی که انجام میده. بله، یعنی گناه رزق را کم میکنه. نماز شب میگه بخوانید، نه اون چیز دیگه است، استدراج بالای کسای دیگه است. دیگه نماز شب بخوانید رزقتون موسع میشه، شهرتون نورانی میشه، نمیدونم چی میشه، چند تا اثر داره. یکی همین در رزق اثر داره، به پدر و مادر خدمت کنید، دعا کنن، رزقتون زیاد میشه. و خیلی روایات داریم، یعنی اسباب معنوی مؤثر در گشایش زندگی، خیلی روایات آیات داریم که بیانگری اینه. اون یه آیه نیست، پس ما یک بلا اشکال، خود مرحوم علامه اصلا این بحث رو طرح کرده، خود ایشون فرمود، دیگران هم فرمودن که یک قانونی ما داریم که بین انسان و عمل انسان و طبیعت رابطه وجود داره، رابطه علی معلولی، نمیتونیم اینا رو کنار بگذاریم که یک رابطه علی و معلولی هست. خود ایشون هم میخواد تعارض را حل کنه، منتها حلش اشتباهه. این که میفرماید که یکسان است خلاف اون قانونی است که خودتون فرمودید. خودتون فرمودید یستفاد من الآیات و روایات چه چیز؟ که ایمان و تقوا در حوادث طبیعی، که این حوادث خوب باشه یا بد باشه، خیر باشه، چون مؤثره. طوفان بیاد یا نیاد، زلزله بیاد یا نیاد، سیل بیاد یا نیاد، اینا مؤثره دیگه. پس بنابراین عوامل معنوی هست. اینجا شما میفرمایید نیست، این نیست و اون هست، معارضه داره. سخت است بماند، بله تأثیر عوامل معنوی مشکله، هموار کردنش، یک جا کردنش، به دست آوردنش، بله، ولی که نه اینکه مؤثر نیست، مؤثره واقعا. بذا این فرمایشش حد نیست الان، یکسان نیست الان، عوامل معنوی به نفع مؤمنه، پس یکسان نیست. شما میگید عوامل مؤثر در رزق و متاعها و مواهب طبیعی یکسان است، اون آیات رو باید میگه یکسان نیست. عوامل معنویه کنار عوامل مادیه برای مؤمن این قرار میگیره، اونا دیگه ندارن، این یکسان نیست دیگه. بابا قانون یکسان نمیشه دیگه. نه من چه منظوریه ایشون؟ نه بلا فرقن بینهم، نه دیگه نمیشه بابا بلا فرق. نگاه کنید آقای قوالی، آمن و سلام خدا، ایمان و تقوا، آیا می توانید در تلاش و کوشش انسان باشید؟ بله، یعنی مزید بر علم ممکن است، اصلا غیر از اون میدانم. نگاه کنید قد تقدمه دیگه، ما دیگه تکرار میشه، ولی من حرفی ندارم. خود ایشان مصر بر این مطلب بود، ما از المیزان شروع کردیم مطلب را، این همه آیات دستبندی کردیم، چهار دست آیات داشتیم، آیات رو آوردیم، بعد این همه روایات جلد 73 بهار، دیگه نمیتونیم که اینا همه رو بذاریم کنار برای حرف علامه، که اینا همه درسته. خب فرمایش ایشان اینجا نمیخونم، با اونا میذاریمش کنار دیگه، این خیلی مشکل نداره. تمام فرمایشات ایشان رو چشم ما هست، مادامی که مطابق با موازین عقلی آیات روایات باشه. حالا اگر یه جایی نشد دیگه، ما حالا بیام همه رو خراب کنیم که از علامه دفاع بکنیم؟ خدا رحمت کنه، خود علامه طباطبایی اینجور نیست، اصلا راضی به این نیست. چون خود ایشان، حالا یک جایی من دیدم میگن مفسرین علمای ما مثلا فلان مطلب را رعایت نکردن، توجه نکردن، چه میگن والحق احق ان یتبع، میگه نکرده باشن، نگفته باشن، والحق احق ان، خودش میگه، ما هم همین حرف رو به خودش حل میکنیم، میگیم والحق احق ان یتبع دیگه، قول المفسرین صحیحه، روایات هم هماهنگه، یعنی اون سخن مفسرین هم موافق با روایاته، هم با اون آیات دیگر کاملا سازگاره و مشکل رو حل میکنه. خب ما چرا اون حرف نداریم؟ اون البته اون آیه راجع به مسئله معنویات و ایناست، میگه یعنی جبری در کار نیست، پیغمبر آمده مال همه است، قرآن آمده مال همه است، همه میتونن استفاده کنن. نمد ها اولا و ها اولا من عطا ربه آن کان عطا ربه که محظورا، در اختیار همه هست. این که در اختیار همه هست، بله اونا هم میتونن از تقوا استفاده کنن، مگه گفتن نکنن اونا؟ بسم الله. یعنی کافران هم میتوانن از تقوا و ایمان بهره ببرن، نبردن خودشون نبردن. حالا خسارت دنیویه دارد یا اخرویه دارد، خودشون باید ببینن دیگه، اینکه با این منافات با این نداره. ام احسن جان، ولی ایمان و تقوا سعیان بارزان، با برادر تا دیگه ما کار نداریم، میگه این واقع نمیشه، میگه نماز شب کم میخوانن، خب بیشتر بخوانن، بیشتر بخوانن رزقشون گشایش پیدا کنه، به پدر مادر کم احترام میکنن، بیشتر احترام کنن، به فقرا کم احترام میکنن، بیشتر احترام کنن، بیشتر کمک کنن. وجوهات نمیدن بدن، ببین بهتر میشه. بابا تجربه آقای پرورش خدا شاهده، من بچه دهم. ببینید به قول های مطهری، گرگ آمده تو گله زده، اون کسی که گوسفندش زکات میداده هیچ گرگ کار نداشته، از دیگری کشته برده. من میگم اینا واقعیته، اثر داره. یه گله بود، ما هم گوسفند داشتیم، گرگ آمد به اون گوسفندا زد، گوسفندا ما هیچ طورش نشد، چون پدر ما خونس میداد، خون زکات میداد، وجوهات میداد. پدر ما میگه من از بچگی پدرم که مرد، یعنی پدر بزرگ ما، چون متدین بود، میگم من آمدم گفتم من حساب باید جدا بشه، چون از بچگی با اخوندا و روحانیون اینا بوده دیگه، از بچگیش با علما بوده، من باید جدا بشم. میگم جدا کردم، خونه رو جدا کردم، همه چیز رو کردم که زندگیم رو حساب کتاب باشه. تو مسجدم که مینشسته، حالا میخوام از پدرم تعریف کنم، میخوام بگم اینا مؤمن اینجوریه، برای هوا و هوس میگفتن که مثلا آقا فلان کار میخوام بکنیم، بلنگو خراب شده، نمیدونم فلان چیز خراب شده، کی پول میده؟ خب یه عده یه مرتبه اینجاها میدن، ایشون هیچی نمیداد. ما میمدیم خونه میگفتیم بابا خواه مردم عقب شما حرف میزنن، شما گفت نه. امام باقر فرموده از سخاوتمندترین انسان کسی است که زکات مالشو بده، هر کس زکات بده سخاوتمندترین. من زکات مالم دارم میدم، همون کفایت مال عجبه هم. یعنی اگر کسی رعایت اصول دینی بکنه اینجوره، مشکل به وجود نمیاد، یا مشکل به وجود میاد به کارهای خطرناک نمیشه. در هر صورت حالا این محسن حرف بود که فرمایش علامه طباطبایی هم با روایات سازگار نیست، هم با این آیات دیگر قابل جمع نیست، مشکل حل نمی کنه، ولیکن تفسیر مشهور هم با روایات سازگاره، هم اون مشکل رو شاید که حل می کنه. این تمام دیگه. یک جمله هم یک کوتاه دیگه بگم، این بعض مباحثه از ماهی شرمنده یا آیون میشیم شون میارن. فرمایش حضرت استاد آیت الله جوادی را هم ملاحظه بفرمایید، در جلد 29 تفسیر تسنیم ذیل همین آیه شریفه، یعنی نه آیه، این آیه ها، آیه سوره اعراف 196 اعراف که ولو ان اهل القرى آمنوا، ایشان هم اونجا این را به عنوان جواب آخر آورده، جواب دوم، که اشکال آقا جان چرا در کشورهای غربی و کشورهای بی ایمان و فاسق و فلان این همه زندگی دنیویشون خوب هست؟ شما که گفتید که نه، اگر اهل ولیکن کذبوا فاخذناهم بما کانوا چی یکسبون، نباید خوب باشه که اینا که اهل ایمان نیستن، اهل تقوا نیستن. یک جواب دادم که قبلا عرض کردم اون درست بود. جواب اول این بود که اولا از کجا میگید اینا کافر عنادن هستن؟ اینا اکثر جزء مستضعفین اینا میشن، مصداق اون کذبوا نمیشن. این یک. ثانیاً ممکن است استدراج باشه، یعنی نشانه خوبی نیست. این دو جواب را که فرموده که ذیل یکم ها، اول جواب اولش این دو تا مطلبه، بعد میفهمن جواب دوم. جواب دوم این است که دنیا اهمیت نداره. این آیه را شاهد آوردم. جواب دوم این است که دنیا عند الله تبارک و تعالی ارزشی نداره، متاع قلیلیه. یه حدیث هم آوردن که اگر چنانچه به اندازه یک بالی مگس میارزید دنیا خدا به کافر نمیداد. مثلا این آیه هم آوردن که بله، جواب دوم این است که دنیا ارزشه نداره. این چه جوابی شد؟ دنیا ارزش نداره نداشته باشه؟ این با اون آیه که میگو، این آیه میگوید دنیا با کفر جوره، اون آیه میگوید نه، ایمان و تقوا نقش دارد در اینکه دنیا در اختیار انسان قرار بگیره، بهره مند بشن. البته دنیای اهل تقوا در راستای رضای خداست، اما بهره مند میشن دیگه. این کجای مشکل حل میکنه؟ به نظر من این اصلا جواب نیست، طرح اشکاله. جواب خلاصه همون است که بر اساس تفسیر مفسرین خدمتتون عرض کردم، چون اون سنت واقع نشده. حالا که واقع نشده، ایمان و تقوا علاوه بر اسباب عادیه در برخورداری از مواهب طبیعی نقش داره. این دیگه مشکل حل میشه. صلی الله علی محمد و آله.